جایگاه ما در جهان هستی. نوشته استفن هاوکینگ، مؤلف از دیدگاه مترجم. استفن ویلیام هاوکینگ مشهورترین فیزیکدان زنده در جهان و متولد 8 ژانویه 1942 در آکسفورد انگلستان است. مایل به تحصیل در رشته ریاضیات بود، ولی پدرش رشته پزشکی را برای او ترجیح می‌داد. از آنجایی که در کالج دانشگاه آکسفورد رشته ریاضیات تدریس نمی‌شد، بنابراین استفن مجبور به انتخاب رشته فیزیک شد. وی در سال 1962 و پس از 3 سال لیسانسش را با درجه ممتاز دریافت کرد. پس از آن، استفن برای ادامه تحصیل در رشته ستاره شناسی نظری و کیهان شناسی به کالج ترینیتی دانشگاه کمبریج رفت، چرا که در آن زمان کسی در این حوزه در آکسفورد کار نمی کرد. او امیدوار بود که با فرد هویل در کمبریج پایان نامه خود را تکمیل کند، اما در نهایت دنیس نیاما استاد مشاور او شد. تقریبا در همان هنگامی که به کمبریج وارد شد، در 22 سالگی اولین علائم بیماری لوگریگ یا آمیوتروفیک لترال اسکلروسیس یا ALS که یک نوع بیماری سلول‌های عصبی مسئول حرکات بدن است، در بدنش شروع به پدیدار شدن کرد و همین بیماری در نهایت به از دست دادن تقریباً کنترل کامل عصبی عضلانی در او منتهی شد. پس از 2 سال که بیماری او وضعیت پایدارتری به خود گرفت، با کمک دنیس سیاما به کار بر روی پایان نامه دکترای خود بازگشت. هاوکینگ پس از گرفتن درجه PhD، ابتدا به عنوان دستیار پژوهشی و بعد به عنوان دستیار حرفه‌ای در کالج گنویل و کایوس انتخاب شد. وی پس از ترک مؤسسه اخترشناسی دانشگاه کمبریج در سال 1973 به دپارتمان ریاضی کاربردی و فیزیک نظری همان دانشگاه رفت و سپس در سال 1977 به سمت استاد فیزیک گرانشی در آن دانشگاه درآمد و از سال 1979 مقام استادی کرسی لوکاس در رشته ریاضیات در دانشگاه کمبریج را از آن خود کرد. این کرسی در سال 1663 با هزینه هنری لوکاس، یکی از اعضای شورای دانشگاه و به درخواست وی برگزار شد. این مقام اولین بار نصیب باروک و سپس در سال 1669 نصیب نیوتن شده بود. استفن هاوکینگ بر روی قوانین پایه‌ای که بر کائنات حکم فرماست، مطالعات و تحقیقات فراوانی را انجام داده است. وی به همراه راجر پنروز نشان داد که نظریه نسبیت عمومی اینشتین به آن معناست که فضا و زمان نقطه آغازی در مهبانگ یا انفجار بزرگ و نقطه پایانی در سیاه چاله ها دارد. این پژوهش‌ها و تحقیقات یکی شدن دو نظریه نسبیت عمومی و نظریه کوانتوم را ضروری ساخت. یکی از پیامدهای این یکی شدن، آنچنان که هاوکینگ کشف کرد، این است که سیاه چاله ها آنقدرها هم نباید سیاه باشند و باید پرتوهایی از خود به بیرون ساطع کنند و نهایتاً تبخیر و ناپدید شوند. یکی از نتایج جالب هاوکینگ فرضیه است که در یک زمان مفروض جهان لبه یا حاشیه‌ای یا مرزی نداشته است. از مجموعه کتاب‌های دانشگاهی هاوکینگ می توان به ساختار جهان در مقیاس بزرگ، نسبیت عمومی بررسی 100 ساله اینشتین و 300 سال جاذبه اشاره کرد و همینطور از جمله کتبی که برای عموم مردم نوشته است می توان تاریخچه زمان، سیاه چاله ها، جهانهای نوزاد و جهان در پوست گردو را برشمرد. درباره کتاب تاریخچه زمان باید بگویم که هاوکینگ در سال 1982 بر آن شد تا کتابی برای مخاطبان عام در کیهانشناسی تألیف کند که نتیجه آن نخستین پیشنویس این کتاب در سال 1984 بود. اما حال وی که رو به وخامت رفت، تألیف این کتاب نیز به تأخیر افتاد و سرانجام در سال 1988 به چاپ رسید. در سال 1995 و در نشریه ساندی تایمز به عنوان پرفروشترین کتاب معرفی شد و به مدت 237 هفته پرفروشترین کتاب باقی ماند و به فروش 10 میلیون نسخه رسید. هاوکینگ تا به حال 12 درجه افتخاری از دانشگاه‌های مختلف دریافت کرده است. وی دارنده مقام‌های CH یعنی همنشین افتخاری پادشاه بریتانیا، CBE یعنی سردار امپراتور بریتانیا یکی از بالاترین مقام‌های دربار انگلستان، FRS عضو انجمن پادشاهی و FRSA عضو انجمن پادشاهی فنون می باشد. وی در سال 1974 و در سن 32 سالگی به عضویت انجمن سلطنتی بریتانیا درآمد و در آن هنگام جوانترین عضو انجمن به شمار می رفت. در سال 1975 موفق به کسب مدال ادینگتون و در سال 1979 نیز موفق به کسب مدال آلبرت اینشتین شد. سپس در سال 1982 مدال انجمن سلطنتی را دریافت نمود و در سال 1985 از انجمن سلطنتی اخترشناسی مدال زرین را اخذ نمود و در ادامه در سال 1999 جایزه انجمن فیزیک امریکا را تصاحب نمود. هاوکینگ در سال 2006 مدال بسیار با ارزش کوپلی را از انجمن سلطنتی به ارمغان آورد و پس از دریافت آن گفت: این مدالی افتخارآمیز است. مدالی است که به چارلز داروین، آلبرت اینشتین و فرانسیس کریک داده شده است و باعث افتخار من است که در کنار آنها باشم. او که در حال حاضر تقریباً به طور کامل فلج است، با یک صندلی چرخدار حرکت می کند و با کمک یک کامپیوتر با دیگران ارتباط برقرار می کند. شگفت‌انگیزترین نکته مغز این فرد است که نظریه پردازی ها و رهگشایی ها از آن تراوش می کند. او برای محاسبات طولانی و پیچیده ریاضی و نجومی خود حتی از نوشتن ارقام روی کاغذ محروم است و باید همه عملیات‌های پیچیده و گسترده ریاضی را در مغز خود انجام دهد و نتایج را در حافظه‌اش نگه دارد. پس اگر بگوییم که هاوکینگ با مغزش زنده است، اغراق نکرده ایم. اما چیزی که زندگی هاوکینگ را متمایز می‌سازد، امید است. بیش از 40 سال از زمانی که پزشکان تشخیص دادند که او 2 یا 3 سال بیشتر زنده نخواهد ماند، می‌گذرد. مقدمه کتاب در بیان مؤلف.
در این سری از سخنرانی ها می خواهم تلاش کنم تحت کلیه چیزی را نشان دهم که فکر می کنیم تاریخ کیهان از زمان مهبانگ تا سیاه‌چاله ها را در بر می گیرد. در سخنرانی اول مرور کوتاهی خواهم داشت از ایده هایی که قبلن در مورد جهان مطرح بوده و سپس مسیری را بررسی می کنند که به واسطه آن توانسته این تصویر فعلی را از جهان و دانش پیش روی ما ترسیم کنیم. ممکن است یک نفر این سخنرانی را تاریخچه تاریخ کیهان بنامد. در سخنرانی دوم توضیح خواهم داد که چگونه نظریه های نیوتن و اینشتین در مورد گرانش یا نیروی جاذبه ما را به سوی این نتیجه گیری هدایت کردند که جهان و کیهان نمیتواند ساکن و حالت استاتیک داشته باشد و باید یا در حال انبساط و یا در حال انقباض باشد. به عبارت دیگر، یعنی در زمانی بین 10 تا 12 میلیارد سال پیش، تراکم یا چگالی کیهان بی‌نهایت بوده است که همین منجر به پیدایش لحظه مهبانگ شده است که به عنوان سرآغاز جهان شناخته می شود در سومین سخنرانی در مورد سیاه‌چاله ها سخن خواهم گفت. سیاه‌چاله ها زمانی شکل می‌گیرند که یک ستاره فولادا دارای جرم زیاد و بسیار بزرگ یا حتی اجسامی بزرگتر از آن به واسطه که گرانش قوی که دارند به درون خود کشیده می شوند و اصطلاحاً فرو می ریزند. بر اساس نظریه نسبیت عام اینشتین، هر کس اگر آنقدر احمق باشد که خود را به درون سیاه‌چاله‌ای بیندازد، برای همیشه در آن محو خواهد شد و باقی خواهد ماند و هیچ کس قادر نیست دوباره از درون سیاه‌چاله بیرون بیاید. در سخنرانی چهارم توضیح خواهم داد که چگونه در پایه مکانیک کوانتومی انرژی امکان فراموش کردن و رخنه کردن از سیاه‌چاله ها را به بیرون خواهد داشت. سیاه‌چاله ها به واسطه رنگشان به این نام خوانده نمی شوند، چون اساساً رنگی ندارند. در سخنرانی پنجم ایده های مکانیک کوانتوم را برای توضیح و توضیح مهمان و منها و آواز کیهان به کار گرفتم. به این ترتیب این مسئله مطرح شده است که ممکن است اندازه فضا زمان محدود باشد، اما هیچ مرز یا لبه‌ای را نتوانیم برایش در نظر بگیریم، درست مثل سطح کره زمین اما با دو بعد بیشتر. در سخنرانی ششم نشان می دهم که چگونه این مرز جدید می تواند توضیح دهد که چرا گذشته آنقدر با آینده تفاوت دارد، اگرچه قوانین فیزیک دارای تقارن زمانی هستند. در نهایت در سخنرانی هفتم توضیح می دهم که چگونه تلاش می کنیم یک نظریه واحد پیدا کنیم که در بردارنده مکانیک کوانتومی، گرانش و تمام دیگر تعاملات جهان فیزیکی باشد. اگر به این هدف دست پیدا کنیم، می توانیم حقیقت جهان را به درستی شناخته و جایگاه خود را در آن مشخص کنیم.